بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الخامس عشر، الأمر الهادی عشر، بحث یازدهم در قاعده اصالت صحه، در این است که آیا اصالت صحه بر استصاب مقدمه یا استصاب بر اصالت صحه. در حقیقت آمدیم روی بحث واقعی. اصلا بحث ما بر همین است که نسبت سنجی کنیم اصالت صحه را با استصحاب. شیخ انصاری این مبحث را برای همین منعقد کرده که آیا نسبت استصحاب با اصالت صحه چیست. تمام بحث های قبلی که انه جنبه مقدماتی داشته عمده همینه. ایشون می‌فرماید لا شک بر این که اصالت صحه بر استصحاب مقدمه. چرا؟ اگر اماره بدانیم که هیچ، اگر واقعا اصالت صحه را اماره بدانیم، کشف از واقع میکند. جایی که کشف از واقع کرد مسلما بر استصحابی که کاشف نیست مقدمه. اماره کشف از واقع می کند ولو کشفن و نگم، اما اصل حکمیست روی شک. میگه اگر شک کردی چنین کن، مسلمن چیزی که چراغ به واقع هست مقدم است بر اصلی که بر اساس شک حکمی را جعل می کند. و اما اگر نه، اصالت صحه را اصل بدانیم. در اینجا می‌فرماید که با هم متعارضند. فرض کنید من شک می‌کنم که آیا جزء را به جا آورده یا نیاورده طرف، شرط را به جا آورده یا نیاورده، نماز میت می‌خواند یا حج از طرف کسی انجام می‌دهد، شک داریم که آیا جزء را انجام داده یا نه، شرط را انجام داده یا نه. استصحاب چه میگد؟ اصالت و عدم الاتیان. اصالت صحه میگد اتیان. اگر بنا باشد اصالت صحه محکوم باشد، استصحاب حاکم باشد، دیگه برای اصالت صحه جایی باقی نمی‌ماند. جایگاه اصالت صحه فی فعل الغیر، شک در جزئیت و شک در شرطیت. اگر در اونجا استصحاب را مقدم کنی، معنیش این است که این آقایی که حج را آورده یا نماز میت می‌خواند، این آدم جزء را نیاورده، شرط را نیاورده. اگر استصحاب مقدم کنیم، اصلا دیگه برای اصالت و صحه جای باقی نمیمونه. این قول چرا؟ برای اصالت و صحه هم جا هست. کجا؟ جایی که شک در مانع کنیم، شک در مانع کنیم یا شک در قاطع کنیم. شک کنیم که آیا این آدم مانع را آورده یا مانع را نیاورده. خب در اونجا ما میتونیم اصالت صحه جاری کنیم. جوابش چیه؟ در شک در مانع یا شک در قاطع عرض کنم خدمت اصالت صحه جاری کنیم. در اونجا اصلا نیازی به اصالت صحه نیست، استصحاب هم هست دیگه. اصل عدم مانعه. از عدم قاطعه. پس چه شد از اول درس تا اینجا؟ اصالت و تأخیری ها، اصالت و تأخیری ها، اصالت و صحه فی فعل الغیر مقدمون علا استصحاب. چرا؟ اگر اصالت و صحه را اماره بدانیم، اماره کشف از واقع می کند، چراغ است به واقع، مسلماً مقدم است بر استصحابی که چراغ نیست بلکه حکمی است در ظرف شک، حکمی است در ظرف شک. و اما اگر اصل بدانیم، جایگاه اصالت و صحه شک در جزء و شک در شرط. در اینجا اگر استصحاب را مقدم کنیم، استصحاب میگد اصل عدم شرطه، اصل عدم جزئه. اگر او را مقدم کنیم دیگه برای اصالت و صحه جایگاهی باقی نمیمونه، لغویت لازم میاد. این قول در بعضی از جا هم احتیاج به اصالت و صحه هست که شک در مانع و قاطع کنیم، میگیم در اونجا با استصحاب هماهنگن، اصل عدم قاطعه، اصل عدم مانعه، اصالت و صحه هم بگه صحیح، در اونجا با هم جنگی ندارن، در اونجا هماهنگن. در جایی که جنگ دارن، در اونجا باید اصالت و صحه را بر استصحاب مقدم کنیم. کجا؟ شک در جزء یا شک در شرط. تم کلام و فی الامر الهادی عشر، مسئله هادی عشر به آخر رسید. الان برسیم به الامر الثانی عشر. الامر الثانی عشر در واقع میخواهیم با دوازدهمان مطلب مبحث اصالت و صحه را به آخر برسانیم. کوشش میکنیم که عدد در دوازده تمام بشود. نام مبارک ائمه اثنی عشر، الامر الثانی عشر. بله، بله، دلیل چه؟ دیگه لغویت دیگه. اگر اصالت و صحه را بر استصحاب مقدم نکنیم، یلزم اللغویت، دیگه برای اصالت و صحه جایگاهی باقی نمیماند. چند بار من تکرار کردم، از سر شب تا صبح در باره لیلی بحث میکرد. صبح گفت بالاخره این لیلی نر بود یا ماده؟ خیلی بعیده از شما. دو تا دلیل گفتیم. گفتیم اگر اماره باشد کشف از واقع می کند، کشف از واقع مقدم است بر اصل، اصل حکمی است در زمینه شک، حفظ شک می کند، حکم می کند. اما اماره شک را از مسجد بیرون می کند. و اما اگر اصل بدانیم، عرض کردیم جایگاه اصل کجاست؟ شک در جزء و شک در شر. استصحاب میگد نه، اصالت صحه میگد بلی، باید اینه مقدم کنیم و الا یلزم بگو اللغویه، لازم میگد اصالت صحه که شرع مقدس امضا کرده است سرش بی کلاه باشد، مورد نداشته باشد. بعد انقوط کردیم که بگید نه، جایگاه دارد. اون کجا؟ جایی که شک در مانع و قاطع کنیم. در اونجا گفتیم که با استصحاب هماهنگن، حتی اصالت و صحه هم نباشد، استصحاب بگد نمازش درسته، اصل عدم قاطعه، اصل عدم مانع. خب معلوم شد که لیلی نر بوده، ماده نبوده. الامر الثانی عشر، الامر الثانی عشر. شیخ انصاری اعلی الله مقامه این بحث را مرتب کرده. اصالت صحت الاعتقادات. تا حال اصالت صحت را در اعمال اجرا می کردیم، حالا می خواهیم اصالت صحت را در اعتقادات جاری کنیم. اونی که می تواند مربوط به فقه باشد من عرض میکنم، و الا این بحث بحث فقهی نیست، این بحث بحث کلامیه. بحث ما بحث فقهی است که اصالت الصحه را در اعمال اجرا کنیم، اما در عقاید جای بحث نیست، ماده فقه نیست. الفقه هو البحث عن احوال افعال المکلفین. بنابراین من در حد فقه بحث میکنم نه در حد کلام. چند تا مثال میزنم. یک، اگر یک نفر عقد میخواند، عاقده، فرض کنید بر این که عاقدی هست، دختری را برای پسری عقد میکند، من شک دارم که آیا این آدم اراده جدی کرده یا ارادهش جدی نبوده. اینجا چه کنیم؟ اینجا اصالت صحه جاری میکنیم. اصل این است که این آدم که عاقد هست ارادهش جدیه. این میتواند مربوط به فقه باشد. میخوام مسائلی را مطرح کنیم که مربوط به فقه باشد. یه آدم عاقدی هست، دختری را بر پسری عقد میکند، احتمال بدم این آدم اراده جدی نداشته باشد. اصالت صحه میگد فعل مسلم را حمل بر صحیح کن، بگو انشاءالله اراده اش جدیه. دو، یه آدمی آمده شهادت بر ماه میدهد، و من نمیدونم که آیا این آدم که شهادت بر ماه میدهد معتقد هست یا معتقد نیست. فرض کنید مسلمان از اول ماه آمده میخواد شهادت بر ماه بدهد، و من نمیدونم که آیا شهادت این آدم از روی عقیده است یا از روی عقیده نیست. اینجا هم ما میتونیم چه کنیم؟ اصالت صحه جاری کنیم. فقط میخوام مواردی را بگیم که با فقه ما مربوط باشد. دو تا مثال زدم. اولی در جایز که عاقدی هست نمیدونم اراده جدی دارد یا نه، حمل بر صحه. دو، شاهدی هست شهادت میدهد، نمیدونم معتقد هست یا معتقد نیست، اصل عقدایی این است که این معتقده. سه، اگر کسی خبری میدهد، میگد زیدون قائمان، میتونیم بگیم مطابق واقعه، میتونیم بگیم مطابق عقیدشه، اون دوبو میگه، ولی میتونیم بگیم مطابق واقعه عادل نباشده. مسلمان از خبر میدهد زیدون قائمان، هر دو مرحله را گذراندیم، هم این آدم اراده جدی دارد اولیه، هم دومی معتقد است، آیا میتونیم بگیم مطابق واقعه؟ نه، و الا لازم میاد قول کل مسلم حجت باشد. و حال اینکه ما میگیم حتما باید عادل باشد. بنابراین فقط شیخ طوسی در عدت الاصول یه همچه اشتباهی دارد که میگد فعل مسلم باید مطابق واقع باشد. پس اولی درسته، حمل بر اراده جدی. دومی هم درسته، بگیم عقیده منده، و اما اگر بگیم مطابق واقعه نه، و الا یلزم قول تمام مسلمان ها حجت باشه. تا اینجا تقریبا فقهی بود. چهار، عرض کنم اگر شک داریم یه نفر هست الان باش روبرو هستیم در قوم، نمیدونم مسلمان است یا کافر. میتونم بگم اصالت صحیح است که این مسلمه؟ نه. فردی هست الان روبرو هستیم، شناختی نداریم، ولی نمیدونیم هل هو مسلم او کافر. میتونم حمل کنیم انه مسلم؟ نه. فمنکم کافرون و منکم مؤمن. قرآن میفرماید ما شما را خلق کردیم، فمنکم مؤمنون و منکم کافر. بنابراین اگر شخصی را دیدیم نمیتونیم بگیم این کافر است یا این مؤمن است. اللهم در یک جمعیتی باشد که غلب علیه الاسلام، غلب علیه الاسلام باشد، او یه مسئله دیگر است که از نظر غلبه بگیم این هم مسلمانه. چند تا مثال تا ها گفتیم. یک آقای ارز کنم عراقی، اراده جدی، میگیم حمله بر اراده جدی. مطابق واقع میگیم چیز، ارز کنم اراده جدی. دوم ارز کنم خدمتون که اراده جدی اولی، دومی معتقد اعتقاد دارد، سه سومی بگیم مطابق واقع نه، چهارم اگر مردی را در یه منطقه دیدیم که غلبه با مسلمانان نیست، نمیتونیم بگیم این آدم مسلمه. این چهار، پنج. زیدی هست سنیه، میدانیم که از نظر امامت با ما موافق نیست، اما نمیدونم در معادم آیا قائل به معاد روحانیه یا هم روحانی و جسمانی. اینجا میتونیم هم به برصحت کنیم، فعل مسلم را، عقیده مسلم را حمله بر صحت کنیم. چرا؟ ما علم الخلاف هیچ، ما میدونیم در مسئله امامت با ما اختلاف دارد، اون هیچ. غیر ما علم که آیا این آدم معتقد به معاد جسمی هست یا نه، مسلمن حمله بر صحت کنیم. شش، از انسان شیعه، نمیدونم بر رجعت معتقد هست یا معتقد نیست، تفتیش لازم نیست، باید بگم انشاءالله معتقده. بنابراین بحث مفصلی که شیخ انصاری در باره اصالت و صحه فی العقاید دارد، من بخش فقهی اون را آوردم، در شش مسئله تمام کردیم. در برخی از جاها گفتیم جاری نیست، مثل که بگیم قولش مطابق واقعه. در آخری حد فقط در اونجا گفتیم جاری نیست، و الا در بقیه موارد اصالت و صحه را جاری کردیم. آیا جدی است یا جدی نیست؟ آیا معتقد هست یا معتقد نیست؟ گفتیم جاریه. آیا مطابق واقع هست یا نه؟ گفتیم این دلیل نداره مطابق واقع، و الا یلزم هر مسلمانی قولش حجت باشه. چهار، در یک کشوری که غلبه با اسلام نیست، یه فردی را دیدیم نمیتونیم بگیم مسلمه. سنی اگر شک در عقیده معادش کردیم، اصالت صحه جاریه. شیعه اگر نمیدونیم معراج را قبول دارد یا نه، اصالت صحه جاری میکنیم. الحمدلله اولا و آخرن و ظاهرن و باطنن، سه تا قاعده را گسترده بحث کردیم. قاعده ید، اصالت الصحه فی فعل النفس، اصالت الصحه فی فعل الغیر. همه اینها بهانه بود. که بهانه چه بود؟ نسبت اینها با استصحاب. همین بهانه شد که شیخ اعلی الله مقامه و بعد از ایشان این سه قاعده را مفسرن بحث کنیم. بقیت هنا قاعدتون را بیعه و هوه قاعدة القرآن، القرآة لكل امر مشکل. شیخ این را هم آورده به همون بهانه. بهانه کدام؟ نسبت قرآن با استثاب. خب همه رو بگو تمام کن. نه، دیگه حالا که بهانه گیرم آمده، تا تو را خسته نکنم، تا تو را فقیه نکنم، ولکن معامله نیستم. از ریشه شروع میکند به بحث قرآن. حالا که شیخ اهل الله مقامه بحث کرده، ما هم که خاک پای شیخ انصاری هستیم، ما هم مفسرن در باره قرآن بحث میکنیم. اولا عرض میکنیم که چند مطلب را بگرد در قرآن مطرح کرد. الاول، همینطور که بقیه را ساندویچی کردیم، هم قاعده ید، هم قاعده اصالت الصحفی فعل نفس، هم اصالت الصحفی فعل غیر، چه کردیم؟ ساندویچی کردیم. الاول، الثانی، الثالث، حتی دیدی تا 12 آمدیم. عیناً همین را در قرآن خواهیم داشت. الاول، القرآن قاعدتون عقلیه اقلائیه، قرآن قاعده اقلائیه است. قرآن اقلا در کجا انجام میدهن؟ دو جا. یک، در تنازع. هنگامی که با هم متنازع هستن، در تنازع قرآن میکشن. این میگد مال منه، اون میگد مال منه. جایی که تنازع هست، جنگی هست، ممکنه به خونریزی و افکارم به جای بد بکشد، در اونجا قرآن میکشن در تنازعات. فرض کنید 3 نفر بودیم، من 2 دینار گذاشته بودم، شما 1 دینار. دوز آمده 1 دینار را برده، مسلمن اون 1 دینار که هیچ. عرض کردم خدمت که بقیه در اینجا 2 دینار. عرض کردم خدمت که یکی که مسلمن مال 2 دیناریه. عرض کردم شک در این است که اون 1 دینار که برده از 1 دیناری برده که دستش خالیه، یا از 2 دیناری برده این 1 دینار مال 1 دیناری. در اینجا چه میکنن؟ میگن 3 تا بوده، دوز یکی را برده، هیچ، بقیه مونده، این یکی مال 2 دیناریه. و اما این 1 دینار باقی مونده، قرآن میکشن یا مال 1 دیناریه یا مال 2 دیناری. البته روایت داریم که به قاعده، عدل و انصاف عمل میکنن. حضرت گفت نصف میکنن. اما اقلا قرآن میکشن یا مال 1 دیناری یا مال 2 دیناری. لولر روایه عمل به قرآن میکردیم. در تنازع از قرآن میکشن. 2، در تزاحم. تزاحم با تنازع فرق دارد. فرقش چیه؟ آقای محمد ای هیچ از ما جایزه نگرفتید ها. فرق تنازع با تزاحم. در تنازع حق با 1 نفره ولی نمیدونم این است یا آن، ولی در تزاحم همه حق یکسانه. اما چون نمیشود همه ببرن، قرآن میکشن. مثلا مریم که از مادر متولد شد، دوران رضاش تمام شد، در تربیت مریم کهنه مسیح اختلاف کردن. هر کدام میگفت که مریم را من باید تربیت کنم. در اینجا تنازع نیست، در اینجا تزاحم حقوقه. حقوق اینها مساویه. نمیشود 1 دختر در اختیار چند مربی باشد، قرآن میکشن. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یقتل مریم. بنابراین اقلا در 2 جا قرآن میکشن. و در تنازع حق با یکیه، دومی دروغه. در تزاهم نه، حق با همه هست و قابل جمع نیست و قرآن میکشیم. این امر اول ماست و در این مورد نباید آقایان شک کنید. خب از این مسئله که گذشتیم، در مسئله یونس کشتی توقف کرد. همه گفتند باید این کشتی سبک بشود زیرا سنگینه. ظاهرا علتش همین بوده، علت دیگر هم گفتند. حالا کرا به دریا بندازند؟ اینجا از قبیل تزاهمه. ولی زا گفتن قرآن می کشیم، قرآن به نام هر کس در آمد او را به دریا مندازیم. البته آگر روایت را بعدن ما می خونیم. بنابراین ما که مطالعه کردیم، جناب قرآن فقط دو مورد دارد، یا باب تنازع یا باب تزاهم. مال سفینه از قبیل تزاهمه. اما شرح دمعه گوش ما را پر کرده. القرآن لکل امر مشکل، القرآن لکل شیء مجهول. چیزی ما دلیلی برای نداریم. لکل شیء القرآن لکل مشکل. مثلا در عینین مشتبهینم یکی پاک است و یکی نجس، چه کنیم؟ آقا جان قرآن بکشیم. چرا؟ القرآن لکل امر مشکل. یا قرآن بکشیم لکل امر مجهول. این مسئله را شرح لمعه گوش ما را پر کرده، گرفتار کرده. از آن طرف دیدن این قاعده قرآن به این گستردگی در فقها عمل نکردن. ولی زا گفتن قاعده قرآن دل به کمرش خورده، فقط موردی میتونیم عمل کنیم که علما عمل کرده باشن. اون آقا چی میگه؟ میگه خود میکشی و خود تعزیه میخوانی. حافظ شعر داری؟ خود میکشی و خود تعزیه میخوانی. حافظ جناب شهید سالی اولا خودش میکشه، بگد القرآن لکل امر مشکل، القرآن لکل امر مجهول. اینه میگه فردا گیر میکند، میبیند فقها ها همه جا به قرآن عمل نمیکنند. مثلا در این اینا این مشتبهین عمل نمیکنند. خیلی گرجاها مطلب سوم میگد، میگد چون عموم القرآن تخصیص زیادی خورده، کسرت تخصیص او را از ارزش انداخته. اول عموم درست کرده، بعد کسرت تخصیص را قائل شده، بعدا میگد بی ارزشه. فقط جایی عمل میکنیم که علما عمل کرده باشند. در واقع مصداق همین شعره، خود میکشی و خود تعزیه میخوانی. حافظ اولا عموم را خودش درست میکنه، بعد میبیند کسرت تخصیصه، خیلی ها عمل نکردن. بعد میگد از ارزش افتاده، پس چه کنیم؟ جایی عمل کنیم که علما عمل کرده باشن. هر چهار تا صحیح نیست. هر چهار تا را بگو. عموم داشته باشد، دو کسرت تخصیص خورده باشد، از ارزش افتاده باشد، فقط جایی عمل کنیم که مشهور عمل کرده. هر چهار تا بی خوده. عقلا قرآن را در دو مورد عمل میکنن، یا در تنازع که حق با یکیه، یا در تزاهم همه حقوق یک ساله. اگر این باشد، خدا رحمت کند امام را، قرآن نه تخصیص خورده و نه بیل به کمرش خورده و نه از ارزش افتاده، اما به شرط اینکه همین را حفظ کنیم. القرآن اما بگو للتنازع و اما للتظاهر. اگر این را بگیم اون چهار مکتب از مسجد میرد بیرون. چهار مکتب کدوم بود؟ بگو. یک، القرآن لکل امر مشکل. بعد ببینیم فقها عمل نکردن پس کسرت تخصیص. سه، از ارزش افتاد. چهار، جایی عمل کنم که مشهور عمل کرده. همه چهار تا یک پایه دارد که القرآن لکل امر مشکل یا القرآن لکل امر مجهول. و حال اینکه در روایات ما نه مشکل هست و نه مجهول. روایات ما که انشاءالله میخونیم همین دوتاست، یا تنازع و یا تظاهر. اول بریم سراغ، عرض کردم خدمتون که عقلا. عقلا دیگه بیان نمیخواد، عقلا رو عرض کردیم. بعدن بریم سراغ آیات، بعدن بریم سراغ روایات. چند مرحله شد؟ عقلا، عقلا را گفتیم، آیات را شروع کنیم، بعدن روایات را، بعدن نتیجه گیری. از آیت الاولا راجع به تولد مریمه. مریم بنت عمران و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا الى آخر. این دختر، دختر عمران است، خیلی در گرانبهاست. بعد از آنی که مادرش متولدش کرد، عرض کنم خدمتون که به حدی رسید که در کلیسا زندگی کند، چون مادرش نذر کرده بود که این را هدیه کلیسا کند. خب در کلیسا، عرض کنم کهنه فراوان، هر کدام میخواد افتخار تربیت مریم را خودشون بگیرن. این میگفت مریم را من باید، اون میگفت مریم را با من. قرار شد چه کنم؟ قرآن بکشن. لطف کنید آیه من بخونم. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم و ما یلقون و ما، عرض کردم خدمتون که بله، فلما وضعتها انسا قالت ربی انی وضعتها انسا والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانسا و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. نذر کرد برای کلیسا. ثم ان بني اسرائيل اختلفوا في كفالة مريم. قرآن چنین نقل میکند، ذلك من انباء الغيب. آیه در سوره مبارکه آل عمران آیه 44، ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك و ما كنت لديهم. پیغمبر در آنجا نبودی. از یلقون اقلامهم، قلمهای خود را به نهر اردن می ریختن. هر کدامی که زیر می رفت اون بازنده بود، اونی که می آمد بالا این برنده بود. از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم از یختصمون، از قبیل تزاحم حقوق. اما کیفیت قرعه اونها چگونه هست؟ آقایان تفصیل تبرسی را مطالعه کنید فردا انشاءالله.